با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که به این برنامه به هر شکلی نگاه میکنن و یا گوش میکنن. امروز 27 ژوئن 2026 و ششم تیر ماه 1405. امروز راجع به چند مطلب میخوام صحبت بکنم. ابتدا راجع به پیروزی های ایران که باید واقعا بارها و بارها گفته بشه که ایران در این جنگ، در این جنگ ضد بشری از طرف دشمنان بشریت، پیروزی های بزرگی به دست آورده. یعنی در واقع هم باید راجب خطاهای دشمن صحبت کرد و هم پیروزی هایی که در واقع نه تنها دشمنان انسانیت، دشمنان کشورمون باورشون نمی شد که یک چنین اتفاقاتی در کشورمون، چنین اتحادی به وجود بیاد، مردم ایران چنین قدرتی از خودشون نشون بدن، چنین انسانیتی از خودشون بدن. و البته دستاوردهای دیگه از جمله مسئله تنگه هرمز. و واقعا ایران از هر جهت پیروزمند واقعا بیرون اومد. حالا دشمن دستپاچه شده و میخواد بخشی از شکست‌های خودش رو جبران بکنه و بخشی از پیروزی‌های ایران رو، و در نتیجه یک سلسله اتفاقات افتاده که باید به اینها یعنی بارها و بارها اینها باید تکرار بشه. به نظر من هیچ اشکالی نداره و از این چیزا باید مرتبن منتها به نظر من باید ببینیم چگونه این پیروزی های نظامی به پیروزی سیاسی منجر میشه و تبدیل میشه. برای اینکه جنگ واقعا دنباله سیاسته، همینطور ما بارها و بارها این مسئله گفته شده، و در نتیجه ما باید پیامدهای سیاسی این قضیه رو دریابیم. و دشمن کوشش میکنه که نگذاره که ما به پیروزی های سیاسی برسیم. عزیزان، حالا من میرسم بهش که در همین روز جمعه، یعنی دیروز، چه گذشته؟ روز پنجشنبه و جمعه بعد از اینکه آقای روبیو، عزیزان دقت بکنن که تا چند وقت پیش جی دی ونز به اصطلاح اون کسی بود که وارد میدان شده بود که این تفاهم نامه رو در حقیقت امضا کرد. البته خود ترامپ امضا کرد، ولی اون کسی که پشت این قضیه بود سایرس ونس بود. روبیو رو آوردن و روبیو در حقیقت از مدتی پیش فعال شده با که اینا عملاً، حالا آقای جی دی ونس نمیتونیم بگیم که واقعاً یه آدم ترقیخواه، طرف ایرانه و غیره و غیره، ولی بین اینا تفاوت هست. و در نتیجه آقای روبیو اومد در به سه تا از این شیخ نشین ها رفت: امارات، کویت، بحرین. عزیزان دقت کنن که به چه سه شیخ نشینی رفته. و بعدش ما میدونیم در منامه اینا گرد هم اومدن، اصلاح شورای همکاری خلیج گرد هم اومدن و چه اعلامیه‌ای بیرون دادن که به نظر خودشون در واقع برای خونسا کردن این، برای اینکه اینا تفاهم نامه رو نمیتونن بپذیرن، در این حال که فوق العاده هم شکننده است. حالا صحبت خواهم کرد که این تفاهم نامه امکان نداره که موادش پیاده بشن. بازم راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد و راجع به این که اختلاف در درون جامعه و در درون در واقع اونایی که نظریه پرداز هستن راجع به این که این تفاهم نامه میباید امضا میشد در 17 ژوئن و یا نه و غیره و غیره. بنابراین باید دید که این پیروزی های نظامی چطور با دقت باید ازشون مواظبت بشه تا به پیروزی سیاسی برسن. در این زمینه در واقع من یه بحث باز خواهم کرد راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و یکی هم سیاست داخلی، برای اینکه بارها به بارها من اینجا گفتم آنچه که تعیین کننده است سیاست های داخلیه. این مسئله فقط در مورد ایران مصداق پیدا نمی کنه، در مورد خود امریکا از اون بیشتر، که بارها و بارها من صحبت کردم که چنگالهاش ببینید چطور عمل میکنه و فوق العاده به نوعی مؤثر، ولی از درون داره رو به ضعف میره، رو به پوسیدگی میره، رو به عرصه‌ای که افول میره. عزیزان اینا رو ما باید هر دوش در نظر بگیریم، از این جهت که اخبار امریکا رو، اخبار درونی امریکا رو باید با دقت دنبال بکنیم. بنابراین عزیزان میدونن که اینا از 28 فوریه امسال این حملات جنایتکارانه رو آغاز کردن به مدت 39-40 روز تا 8 آوریل که در واقع ترامپ اعلام آتش بس کرد. عزیزان میدونن که چرا پذیرفت که جنگو تموم بکنه و اعلام آتش بس بکنه. ما میدونیم که فرضاً کشتی های جنگی یا ناوهای هواپیما برشون مدت زیادی نمیتونن بمونن، به خاک ایران نمیتونستن نزدیک بشن، برای اینکه حالا راجع به این قضیه من صحبت کردم که مسئله نیروی دریایی دیگه واقعا آنچنان مثلا اهمیتی که در زمان فرزن اسپانیایی ها و پرتغالیا، بعدش هلندی ها، بعدش انگلیسی ها و بعدش هم بعد از جنگ دوم جهانی و قبل از اون امریکا، در واقع ناوهای هواپیما برای امریکا موقعی که به جایی به نزدیک ساحل یک کشور نزدیک می شدن در واقع علامت به اصطلاح یک پیروزی برای امریکا و ضربه زدن به کشور ما، در حالی که الان ما می دونیم چون مسائل جنگی کاملا و سلاح‌های جنگی کاملا عوض شده، در حال حاضر همین کشتی‌های ناو به اصطلاح هواپیمابر، ناوهای هواپیمابر میتونن مورد حمله قرار بگیرن توسط پهپاد، توسط موشک و کاملا ضربه پذیرن. به هر حال بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که چه اتفاقاتی افتاده و این پیروزی های ایران چطور باید به یه پیروزی سیاسی تبدیل بشه. بنابراین سیاست خارجی ایران عمل کرده و تا الان با پیروزی های بزرگی روبرو بوده و دشمن رو عملا شکست داده و ایران به عنوان یک نیروی قدرتمند منطقه‌ای در واقع از این جنگ بیرون اومده. منتها نقطه ضعفی که داره سیاست های داخلیشه که بخش دوم صحبت من راجع به سیاست داخلی و سیاست های اقتصادی ایران هستش که تا زمانی که اینا کاری براشون انجام نشه، برای اینکه من بارها گفتم که دشمن فکر نکنیم که از ضربه زدن به ایران از ایران رو اسباب، برای اینکه اینا علت این که به ایران حمله کردن یک خطای فوق العاده بزرگ داشتن که فکر می‌کردن به دلیل تحریم‌های جنایتکارانه‌ای که علیه ایران اعمال کردن و وضع اقتصادی ایران رو به این جایی رسوندن که تورم عملاً تبدیل به یه تورم سواره شده و نارضایتی‌های وسیعی در بین مردم به وجود آورده، از این نارضایی استفاده میخوان بکنن و در نتیجه اگر بتونن سر رژیم رو بزنن، نارضایی‌ها به اندازه‌ای گسترده است که میان توی خیابون و رژیم رو میندازن. در واقع سلطنت طلبا و مجاهدین امثال هم مثلا این دشمنان مثلا ایرونی، اونا هم یه همچین فکر میکردن و طرفدار مثلا حمله نظامی به ایران بودن، منتها فکر نمیکردن که ملت ایران به طور پرچم کشورشون حلقه میزنن و از تمامیت ارضی کشورشون دفاع میکنن. این چیز تازه‌ایه که نه تنها به دشمن درس داده، بلکه حتی برای خود من واقعا شوق آفرین و به اصطلاح احترام من به ملت ایران فوق العاده همه ماها بالا رفته. و بعدش البته ما میدونیم این مردمن و ما میدونیم که میدان که اونم یه عامل دیگه است، تمام اینا اهمیت داره که ببینیم چطور کشورمون پیروز از این جنگ بیرون اومد. میدان یعنی به اصطلاح سیستم دفاعی و سیستم هم آفندی و هم پدافندی ایران طوری بود که تونست ضربات سنگینی به دشمن وارد بکنه و در نتیجه دشمن مجبور شد وارد به اسلام مذاکره مجبور شد که در واقع 8 آوریل اعلام آتش بس بکنه. از اون موقع به بعد، از 8 آوریل به بعد، مذاکرات در واقع غیر مستقیم آغاز شده تا بالاخره در 17 ژوئن به اسلام یک تفاهم نامه امضا شد. ما میدونیم به سوئیس رفتن، هیئت امریکایی به رهبری سایرس ونس، جی دی ونس، همیشه من اینا رو عرشبت که جی دی ونس، و در ایران هم آقای قالیباف و آقای عراقچی. حالا میرسم به اینجا که بسیاری ها در واقع بر سر این که این تفاهم نامه امضا شد و هیئت ایرانی به سوئیس رفت و این مذاکرات آغاز شد و ما میدونیم که چی گذشت، فکر میکنم هفته گذشته من راجبش صحبت کردم، توهین هایی که ترامپ کرد، عرشبت که هیئت ایرانی چطور به اصطلاح از اون سالن یا اتاق بیرون اومد و جواب این لاتعالات ترامپ داده شد. و سایرس ونس در جدی ونس کوشش میکرد که در واقع به نوعی نگه داره و به اصطلاح از در آشتی در بیاد. عزیزان این کاملا تفاوت بین جدی ونس و روبیو کاملا مشخصه تو این قضیه، برای که عزیزان میدونن هر دوشون دارن کوشش میکنن که در سال 2028 در واقع بیان به رئیس هر کدومشون و در واقع میخوان هر کدومشون به شکلی دل مردم امریکا و یا در درجه اول صهیونیستا، برای اینکه یکی افکار عمومی مردم امریکاست که تا حدی جدی ونس میخواد، برای اینکه ما میدونیم اکثریت مردم امریکا مخالف این جنگن و در نتیجه میخواد به نوعی به اصطلاح از خواست مردم امریکا پیروی بکنه تا حدی. برای اینکه حالا اینه که میگم ما فکر نکنیم که جدی ونس مثلا حالا به اصطلاح ترسی از صهیونیستا نداره یا تونسته خودشو جدا بکنه، در حالی که به اصطلاح مارکو روبیو، عزیزان باید بدونن که موقعی که خود و خانوادهش، یعنی خانوادهش به فلوریدا اومدن، جز فراریای کوبا هستن. این آدم از دوره دبیرستان زیر نظر یکی از صهیونیست‌های میلیاردر در فلوریدا به زندگیش ادامه داده، خرج دانشگاهش رو دادن، بعدش تبلیغات میلیون دلاری کردن که به مجلس فلوریدا وارد بشه، از اون بیشتر میلیون میلیون دیگه خرج کردن که بیاد و وارد کنگره امریکا سناتور بشه، و بعدش هم سفارش کردن که وزیر خارجه و مشاور سیاسی ترامپ بشه. یعنی در واقع نوکر خانزاده حالا نه تنها افکار دستراسی وحشتناک و دشمنی ضد بشری که با ملت کوبا و مردم کوبا و سایر کشورهای مثل امریکای لاتین داره، بلکه به طور کلی دستراسی وحشتناکیه که همینطور که گفتم بین این دوتا یه مقدار رقابت وجود داره. عزیزان این رو هم به اصطلاح باید تمام این ریزکاری ها رو آدم از نظر سیاسی ببینه. به هر حال تفاهم نامه امضا شد در 17 در 14 به طور دیجیتال که به اصطلاح روز تولد جناب عرشبت که، ولی بالاخره در 17 هم ترامپ اینو امضا کرد و هم آقای پزشکیان. خب ما میدونیم این مسئله و امضا شدن این تفاهم نامه اختلاف هم در جامعه و هم در بین روشنفکرها و موضع‌گیری ها آغاز شد، که حالا برداشت خود من اینه که به هر حال اکثریت دلشون نمیخواد که دوباره جنگ آغاز بشه. برداشت کلی من از جامعه ایران، خبرایی که به من میرسه اینه که کم و بیش یا بیش به اصطلاح اشکالی نداشتن با امضای این تفاهم نامه، ولی یه عده دیگه به اصطلاح نظرشون بود که این یه کار خطا بوده، حتی یه کار خیانتکارانه بوده و در نتیجه ما احتیاج به جنگ بیشتر داریم و نمی باید تنگه هرمز رو باز می کردیم، برای اینکه به اصطلاح تنگه هرمز اگه بسته می موند به اصطلاح قیمت نفت می رفت بالا، بورس سهام چیز می شد و امریکا امتیازات بیشتری ما می تونستیم از امریکا بگیریم. اینا به نظر من دیدگاه‌هایی که باید راجبش صحبت بشه و من یه اشاراتی میکنم که برای اینکه به هر حال خودمن تا حدی موضع‌گیری کردم. اونهایی که موافق با عرض شود که با امضای این تفاهم نامه بودن، در واقع یک سلسله مسائل تاریخی رو، تجربیات تاریخی رو مطرح کردن و از جمله جنگ ایران و عراق. البته مثال‌های متعددی دیگه هم هست، هم در طول تاریخ امریکا و اروپا و هم در مورد کشور خودم. ما می‌دونیم که جنگ ایران و عراق که آغاز شد، مردم ایران، ارتش ایران و نیروهای مدافع ایران عراقی ها رو در 1982 از خرمشهر بیرون کردن. میخوام این مثال تاریخی رو بزنم چون به درد در واقع به عنوان یه تجربه که آقا این تفاهم نامه میباید امضا میشد یا نمیشد اینا رو از و موقعی که در واقع جمهوری اسلامی پیروز شده بود موقعی که اینا رو، و به همین دلیل هم عراق، هم سازمان ملل، هم یاسر عرفات و غیره و غیره به ایران و کشورهای عربی حاضر شدن 40 تا 60 میلیارد دلار به ایران غرامت بدن. یعنی ایران در موضع کاملا برتر و پیروزمند بود. چه کسی قبول نکرد؟ خمینی و هاشمی رفسنجانی، و جنگ ادامه پیدا کرد تا 1986 موقعی که ایران یک پیروزی دیگه‌ای به دست میاره و آلاش جزیره یا شبه جزیره فاو رو میگیره. اونجا هم پیشنهاد صلح شد دوباره، هم از طرف عراق و کشورهای عربی و غیره و غیره. باز ایران نپذیرفت، خمینی نپذیرفت، هاشمی رفسنجانی نپذیرفت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که عراق، دولت عراق تونست یک لشکر 100,000 نفری بسیج بکنه، برای اینکه جزیره یا شبه جزیره نزدیک بصره است و تصورشون بر این بود که ایران میخواد بصره رو در واقع بگیره. و ما میدونیم چه اتفاقی افتاد، که اینا حملات وحشیانه به سربازای ایران در جزیره کردن، جزیره یا بسیار در فاو کردن، و نزدیک به 12,000 نفر از سربازای ایران رو اینا کشتن، که ما میدونیم چه اتفاقی افتاد، که واقعا آدم به قول معروف گریش میگیره که چه بر سر این سربازا اومد و چطور مجبور شدن اسلحه‌شون رو زمین بذارن و جان سالم به در ببرن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بانک هم 1982 ایران در یک موضع برتر بود امضا نکرد، هم 1986 در موضع برتر بود امضا نکرد، و موقعی که 1988 امضا کرد در یک موضع ضعیف امضا کرد. این یه مثال تاریخیه که به نظر من چون در مورد ایران هست میبایست ازش درس گرفت. نظرم اینه اونایی که موافق با عرصبت که امضای این تفاهم نامه بودن، این مثال تاریخی براشون بسیار بسیار پر اهمیت بود. حالا غیر از اون که واقعا جنگ بیشتری نمیخواستن، حالا اونایی که جنگ بیشتری نمیخواستن استدلالشون چی بود؟ برای اینکه در واقع میدونستن اگر تفاهم نامه امضا نشه، تنگه هرمز بسته بمونه، یک به اصطلاح ضربت غیر واقعا تصور ناپذیری برای امریکا خواهد بود. یعنی در واقع واقعا امکان داشت که بورس سهام از هم فرو بپاشه. ولی آیا امریکا ساکت می نشست؟ به هیچ وجه ساکت نمی نشست و حاضر نبود امتیازات بیشتری بده. حالا به ازتون عرض بکنم که اگر تفاهم نامه امضا نمی شد و جنگ دوباره شروع می شد با اون شرایط، ما می دونیم که ترامپ در اومد گفت که من نمی خوام مثل هربرت هوور باشم. 1929 ما می دونیم هربرت هوور اون زمان رئیس جمهور بود و به دلیل سیاست های اقتصادیش چه اتفاقی در بورس سهام افتاد 1929 در اکتبر 1929 و بورس سهام از هم فرو پاشید. این صحبت رو دونالد ترامپ در هم در به اصطلاح فرانسه در گرد همایی کشورهای 7 عرض شد که، و هم بعدش موقعی که برگشت به امریکا در چند جای دیگه اینا رو مطرح کرد. به نظر من حالا اینم یکی دیگه از استدلالاییه که اونایی که طرفدار مخالف ادامه جنگ بودن می آوردن، و اون اینه که امریکا ساکت نمی نشست و واقعا چون این خطر حیاتی مماتی براشون داشت، ضربات فوق العاده سنگینی به ایران وارد می کردن. من راجع به این قضیه خودم فکر کردم که چه اتفاقاتی می افتاد. دلم می خواد چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم که در این شبها و روزهایی که من بیخوابی کشیدم راجب چه چیزایی فکر می کردم. بعضی از عزیزانی که صحبت از این می کنن که می باعث این تفاهم نامه امضا نمی شد، شاید امریکا رو نمی شناسن. چند تا مثال تاریخی بزنم. موقعی که امریکا روی هیروشیما و ناگازاکی بمب اتم انداخت در زمان ترومن جنایتکار، با اینکه بخش وسیعی از ارتشش مخالف بود، برای اینکه ما میدونیم که ژاپن تسلیم شده بود، یعنی دستاشو بالا کرده بود و در واقع میخواست قرارداد به اصطلاح کاملا خفتباری حاضر بود که امضا بکنه، و به همین دلیل بود هم بخشی از جامعه امریکا هم بخشی حتی از ارتش امریکا مخالف بودن که این از این بمب‌ها استفاده بشه، و میدونستن که چه کار خواهد کرد و چطور دو تا شهر رو با خاک یکسان میکنه و صدها هزار نفر کشته میشه. ولی امریکا این کار کرد، آقای هری ترومن این کار کرد و میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. البته ما میدونیم که هدفش چی بود، برای اینکه شوروی از عمر از منچوری داشت به طرف ژاپن حرکت میکرد، یک. دوم، در واقع هنوز شوروی بمب اتم درست نکرده بود و در نتیجه امریکا یک که بزن بود در این زمینه و میخواست یک زهره چشمی هم به مردم جهان به عنوان یک که بزن جهان بده و به اصلا نیروی برتر در جهان، و هم به شوروی در واقع، برای اینکه شوروی بعدش مجبور شد در 1949 در واقع بمب اتم چیز بکنه و به عنوان یک نیروی اتمی از بادر بیان. این یک مثال که میخواستم برای عزیزان بزنم که رؤسای جمهوری امریکا و هیئت حاکمه امریکا بویی از انسانیت، بویی از ترحم انسانیت در وجودشون نیست و نمیتونه آدم پیدا بکنه، یعنی رحم نداره. مثال دیگرش در جنگ کره است. اینا را همه در این شبها و روزها از ذهن من گذشته که اگر فرضاً امریکا احساس خطر بکنه که واقعاً بورس سهام از هم فرو می پاشه و غیره و غیره، و اونم یه آدمی مثل ترامپ رئیس جمهورشه و یه آدمی مثل روبیو هم وزیر خارجهشه هم مشاورشه، چه اتفاقاتی می افته؟ در جنگ کره، موقعی که امریکا میاد و به کره حمله میکنه، عزیزان باید حتی صحبت های جنرال لومه از اون فاشیست های درجه یک میگه ما طوری کره شمالی رو بمبارون کردیم که دیگه هدفی نمونده بود، که واقعا مثل الان جنایتکارای اسرائیلی که در غزه، جای دیگه نمونده بود. یعنی نه تنها خانه های مسکونی، دانشگاه ها، مدارس، کارخانه جا، بلکه صدها آببندها، صدهایی که جلوی آب رو می گرفت، اینا رو بمبارون کردن و آب، حالا چند صد هزار نفر جانشون از دست دادن، ولی می خواستن که به اصطلاح انظر کشاورزی به طور کامل مردم کره رو از پا در بیارم. بنابراین عزیزان، میخوام این رو بهشون عرض بکنم که اینا کوچکترین رحمی ندارن. حالا آیا همین بمباران صدها در خود فرزن منطقه خودمون صورت نگرفته؟ عزیزان شاید اینو ندونن که در همین جا هم میخواستن صدی که روی رودخانه فراته اینو از بین ببرن، یعنی بشکننش. و بمب انداختن. منتها این سد چون توسط شوروی ساخته شده و فوق العاده مستحکمه، بمب میاد و در اتاق به اصطلاح اون اتاق آهنی که به اصطلاح تمام وسائل برای باز و بسته کردن به اصطلاح دهانه های چیز به کار میره، اونجا گیر کرده. وگرنه این بمب اگر میافتاد و صد رو چیز صدها هزار نفر واقعا از مردم سوریه، از مردم عراق و غیره و غیره، میخوام اینا تمام از ذهن من گذشته که واقعا اگر خودش رو مثل یک قول معروف گربه‌ای که در یک گوشه به اصطلاح ببینه که به اصطلاح گیر کرده، آیا واقعا دست به چنین جنایاتی میزد یا نمیزد؟ به نظر من اینا از هیچی ابا ندارن. بنابراین مجموعه اینا من فکر میکنم که حالا ممکنه اکثریت مردم ایران که در واقع موافق با امضای این تفاهم نامه بودن، راجب این مسئله که من صحبت کردم، مسئله خطر واقعا این جنایتکارا و اینا دست میتونن به چه جنایات ضد بشری بزنن، امکان داشت که واقعا نه تنها نیروگاه های برق، نیروگاه های عرشبت که منابع آب و تمام اون چیزایی که واقعا حیاتیه برای ایران، میتونست به اصطلاح مورد ضربه اینا و حتی فرضاً تب صدهایی که روی سد کارون، روی رودخانه کارون، سد دز و غیره و غیره، اینا چیزایی که باید تمام این عوامل رو در نظر گرفت و بعدش تصمیم گرفت که آره درست بوده امضای این. برای اینکه خود من کاملا موافق این بودم، کاملا موافق این بودم که تنگه هرمز بسته بمونه تا قیمت نفت به 150 یا 200 دلار برسه. و اینا رو از سالهای سال پیش که من راجع به اینه که اگه امریکا به ایران حمله بکنه چه اتفاقاتی میفته با عزیزان من اینا رو مطرح کردم. ولی موقعی که کار به اینجا رسیده، آدم باید فکر کنه که آیا به اصطلاح جنبه های مثبت و منفی این قضیه رو باید کاملا بررسی بکنه، برای اینکه این یه تصمیم گیری حیاتی و مماتی برای کشورمون. باید به تاریخ خودمون و به ویژه گفتم جنگ ایران عراق آدم نگاه بکنه که چه خطایی صورت گرفت، هم در 1982 هم 1986، و چه بلایی بر سر کشورمون رفت که صدها هزار نفر از جوانای کشورمون جانشون را از دست دادن. 400 میلیارد دلار، الان ما صحبت از 300 میلیارد دلار تا الان میکنیم در جنگ ایران عراق، حساب شده که 400 میلیارد دلار مثلا ضربه به زیرساخت ها و غیره و غیره و صنایع کشور و به طور کلی خورده. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم که مجموعه این عوامل باعث میشه که آدم تصمیم گیری بکنه. و اما حالا نکته دیگه و اونم عبارت از اینه که اگه امریکا جنگ رو آغاز بکنه و این ضربات رو بزنه، ایران چه کار میتونه در قبال اون بکنه؟ چطور از خودش میتونه دفاع بکنه؟ طبیعتا هم به پایگاه های نظامی امریکا در منطقه که تا الان و حتی دیروز یا پریروز در واقع به بحرین ایران حمله کرد در برابر این تجاوز جنایتکارانه ای که به اصطلاح دولت امریکا و به اصطلاح ارتش امریکا علیه به اصطلاح مناطق جنوبی ایران کردن. این یک. دوم که خود من راجبش صحبت کردم، عبارت از اینه که اگر واقعا این جنگ ادامه پیدا کرد و ضربات سختی به ایران وارد شد، ایران میتونه هم پالایشگاه جنوب خلیج فارس رو، ولی نه تنها اون، بلکه عرض شود که کارخانجات نمک زدایی رو که واقعا بسیاری از این مناطق تبدیل به بیابان میشن. حالا راجع به این قضیه باز من فکر میکنم اونایی که طرفدار این تفاهم نامه بودن به این فکر میافتادن و افتادن که امریکا از این منطقه خواهد رفت، برای اینکه با ضرباتی که به پایگاهاش خورده، نه تنها اون بلکه به طور کلی برنامه هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه، هر دوشون و به ویژه ترامپ و با کسانی که پشت این قضیه هستن، دشمن اصلی رو اینا چین میدونن و در نتیجه دنباله به اصطلاح پیوت یعنی چرخش به طرف شرق هنوز داره عمل میکنه و در نتیجه اینا میخوان به اصطلاح نیروهاشون رو از منطقه خاورمیانه جمع بکنن. راجع به این قضیه و اینکه امریکا چی داره فکر میکنه، جان مرشایمر مفصل صحبت کرده که واقعا به اصطلاح اینا بسیاری از نیروهاشون رو آوردن برای جنگ علیه ایران و اینا هدفشون اینه که اینا رو برگردونن دوباره و از تایوان در واقع محافظت بکنن، برای اینکه الان به اصطلاح تشنج بین چین و تایوان داره بالا میگیره و کم کم به دلیل کمک‌های نظامی که امریکا داره به تایوان میکنه چین رو به شدت ناراحت کرده و درنش کم کم و کم کم داره اونجا رو محاصره میکنه، یعنی دور تا دور تایوان رو، و در نتیجه امریکا میخواد خودش رو از خاورمیانه رها بکنه و بره به حساب پیوت تو دی ایست، یعنی به طرف شرق به اصطلاح نیروهاش رو ببره. بنابراین امریکا اگر اینجا رو ترک بکنه، ما میمونیم و همسایگان ما، اون چیزی که حتی مجتبی خامنه ای راجبش صحبت کرده که باید به اصطلاح تا حد ممکن با همسایه‌های به اصطلاح کشورمون به اصطلاح درگیری پیدا نکنیم، جنگ نکنیم، علیهشون به اصطلاح چیز نکنیم، که اینم یه عامله که واقعا اگر به اصطلاح به این پالایشگاه‌ها و به ویژه به کارخانجات دیسالینیشن یا نمک‌زدایی حمله بشه، آیا اینا هیچگاه ایران رو خواهند بخشید؟ حالا این البته چیزی بود که گفتم اونایی که به اصطلاح موافق با امضای توافقنامه بودن راجع به این قضیه هم فکر کردن، منتها آنچه که حالا عزیزان من در یه برنامه ای صحبت کردم که هیچ کس نمیتونه ادعای پیغمبری بکنه و بعد یکی دوتا مثال من برای این عزیزان زدم که یک انسان بزرگ مثل امانوئل کانت موقعی که کتاب ثروت ملل آدم اسمیت رو میخونه آنچنان تحت تأثیر قرار میگیره که میگه عرصه که دست نامرئی بازار صلح جاودانی به وجود میاره. خب حرفش درست از آب در نیومد. بعدش هگل به چالش میگیرتش، من اینا رو چند بار به اصطلاح تکرار کردم، میگه که هگل توی به اصطلاح فلسفه حقش که تضاد به وجود میاد، این نیست که صلح جاودانی باشه، ولی دولت به عنوان یک مائده آسمانی میاد و این مسئله رو حل میکنه. یعنی هگل میدونست که بین کار و سرمایه، بین سرمایه دارا و کارگرا تضاد کم کم داشت به وجود میومد در اوائل قرن 19 و برای اینکه صحبت‌های امانوئل کانت اواخر قرن 18 بود و گفت که به اصطلاح دولت یک مائده آسمانیه و درنج میاد میانجی میشه و اینا رو حل میکنه. موقعی مارکس این کتاب فلسفه حقشو میخونه طوری عصبانی میشه که اصلا ادامه نمیده به خوندنش. این جالبه که بعد در برابرش به اصطلاح نقدش ما میکنه. ما میدونیم نقد فلسفه حق هگل که به اصطلاح در برابرش چیز میمیسه. بنابراین اینم هگل. هگل کسیه که تا آخر عمرش مارکس میگفت استاد، از منوان استاد ازش اسمی برد تا آخر عمرش، با وجود تمام چیزهایی که در برابرش نوشته بود. حالا میرسیم به خود مارکس. مارکس هم در مانیفست و هم در مقدمه جلد اول کاپیتال صحبتش از اینه که در چند کشور پیشرفته اروپایی انقلاب سوسیالیستی میشه. نه تنها انقلاب سوسیالیستی در این کشورها میشه، بعد میرن به کمک کشورهای عقب افتاده تر مثل ایران، مثل چین، مثل هند، مثل مصر، مثل اندونزی و اینا رو که ما بدونیم یه بخش از چپ هنوز روی همین مثلا که میگن به اصطلاح این کشورهای اروپایی که میان ما رو آباد میکنن و غیره و غیره. بنابراین یه چنین دیدگاهی داشتی که به طور کامل به نظر من غلط از آب در اومد و بعدش چه به اصطلاح ضایعاتی به وجود آورد که در نتیجه انقلاب به جای اینکه در کشورهای پیشرفته اروپایی صورت بگیره یک اشرافیت کارگری در این کشورها به وجود اومد و کاملا به اصطلاح نتن انقلاب که نشد هیچی، اینا رفتن و چنگ انداختن رو کشورهای عقب افتاده ای از جمله کشور خودمون که تاریخچه‌اش در واقع هر شبت که توی کتابای متعددی و از جمله مقاومت شکننده که من اینجا معرفیش کردم اومده که اینا چه کار کردن و غیره و غیره. یعنی در واقع حالا چرا این مقدمات رو نمیخوام توجیه بکنم، میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم. ما معلمی که باید ازش یاد بگیریم تاریخه. حالا ببینید در عرض همین چند روز چه درسایی خود من گرفتم. به یکی از عزیزان توی برنامه دیگه‌ای بهش گفتم یه عمری از من گذشته، ولی همین اتفاقاتی که در این روزها داره اتفاق میفته من دارم درس میگیرم. فرضاً من اینو صحبت کردم و موافقش بودم، حالا بخشی از ملت ایران هم موافقش بودن که چرا این تفاهم نامه باید امضا بشه، که عبارت از اینه که ما نباید به این کشورهای شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس حمله بکنیم، برای اینکه باید ما کوشش بکنیم که اینا حداقل خونسا بمونن و نبیان علیه ایران و نبیان توی به اصطلاح برن تو قرارداد ابراهیم، بلکه ما اینا رو چه یه همچین چیزی داشت صورت میگرفت. هم از امارات به اصطلاح اومدن حالا صحبتهایی با دولت ایران و یا شاید با آقای عراقچی کردن وزیر خارجهشون فکر میکنم که کمکهای مالی فرزن بکنن. همین که قرار بود در عربستان همین شورای عرصبت که همکاری خلیج این 6 یا 7 شیخ نشین جمع بشن در عربستان و از ایران دعوت بکنن و آشتی با هم بکنن. آقای روبیو اومد اونجا، به همراه آقای روبیو سندی را امضا کردن که از ایران میخواد که موشکهاش رو کنار بذاره، غنیسازی رو کنار بذاره و بعدش یعنی تسلیم بشه. همین که یعنی در عرض همین 1-2 روز به من ثابت شد که اینا غیر قابل علاجن. نه اینکه آدم منتظر بمونه که اینا دوستی با ایران برقرار بکنن، غیر قابل علاجن. و البته این یک معضل برای ایران، برای اینکه همینطوری آقای مجتبی خامنه‌ای میگه، اینا به هر حال شیخ نشینا یا دولت ها یا هرچی اسمشونه بذاریم هستن که اینا میمونن. امریکا از اینجا میره، اسرائیل که سردمشتش به نظر من، حالا اگه فرصت شد راجع به سردمشتش صحبت خواهم، سردمشتی نداره اسرائیل، اینان که میمونن به هر حال. بنابراین آدم درس میگیره و میبینه که اینا غیر قابل علاج تا الانش حداقل هستن، و هنوز که هنوزه ایران باید کوشش بکنه که اینا را از دامن قرارداد ابراهیم، از دامن اسرائیل، از دامن امریکا بیرون بیاره و در واقع از در آشتی به نوعی با اینا در بیاد، وگرنه ایران دائم در معرض خطر خواهد بود، به این معنا که موقعی که اینا از طرف ایران احساس خطر بکنن، پایگاه های امریکا دوباره ممکنه ترمیم بشن، مزدوری و سرسپردگیشون رو به امریکا ادامه میدن، میلیارد میلیارد و تریلیون تریلیون به بورس سهام نیویورک کمک خواهند کرد، برای اینکه به اسلحه خواهند خرید و غیره و غیره. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم. حالا میرسم به خود تفاهم نامه که به نظر من فوق العاده جالبه. به نظر من شاید اونهایی که این تفاهم نامه رو که در واقع اون خواستهای دهگانه، خواستهای ده موقعی که در واقع در 8 آوریل آتش‌بس اعلام کرد تو جیز ترامپ، بعدش مذاکرات آغاز شد و ایران گفت ما با این شرایط چیز میکنیم، که من 10 مورد هستن که اینجا بارها و بارها نمیخوام دوباره تکرار بکنم، که خواستهای واقعی ایران در واقع تفاهم نامه با وجود تمام ابهامات، عرض شود که اما و اگرها و غیرهی که درش هست، خطوط کلیش همین 10 ماده‌ایه که ترامپ خائنانه قبول کرد که در واقع با ایران به اصطلاح کنار بیاد و حمله نکنه. بنابراین این تفاهم نامه همینطور که گفتم، حالا به عزیزان عرض بکنم که خود من نظرم این بود که امکان نداره این تفاهم نامه بخواد به مرحله عمل برسه یا به اصطلاح به جایی برسه. منتها بحث این که آیا ایران میبایست امضا میکرد یا نمیکرد فرق داره به این که امضا بکنه و به جایی نرسه. اینا خیلی مهمه، هر کدوم از این نکات فوق العاده مهمه. یعنی هنوز ایران در موضع برتر قرار داره. اگه امضا نمی کرد خطرات جدی متوجهش میتونست بشه. حالا عزیزان دقت بکنن که در بند اول این تفاهم نامه مسئله لبنان مطرح شده. به نظر من هیئت نمایندگی یا اونایی که مشغول مبارزه چیز به اصطلاح روی این تفاهم نامه کار کردن، کاملا هوشیارانه این مسئله را. چرا؟ برای اینکه این مسئله لبنان که در ابتدا مطرح میشه که اسرائیل باید عقب بکشه و از لبنان بیرون بره، در این زمینه به آقای ترامپ محک زده میشه بلافاصله که آیا میتونه جلوی صهیونیست ها بایسته یا نه. در برابر اونایی که رشوه های میلیونی و ده ها میلیونی بهش میدن میتونه بایسته یا نه. برای این که حالا عزیزان دقت بکنن، موقعی که این تفاهم نامه بیرون اومد و مسئله لبنان در بند اولش بود، همین آدم خودفروخته آقای جوزف آون چه تشکری از ایران کرد و بعدش در آمد گفت که من با اسرائیل وارد مذاکره نمیشم تا زمانی که اسرائیلیا از لبنان بیرون برن، که من اینو ازش چیز کردم، یکی از دستاوردهای اینه. نه تنها دستاورد اولش عبارت از اینه که به ترامپ و دولت امریکا محک میزنه که تا چه اندازه میتونه برای حفظ منافع خود امریکا در برابر صهیونیستا بایسته، برای اینکه ما میدونیم در بین منافع امریکا و منافع اسرائیل یک دریا وجود داره که هم در مقاله مفصلی که جان مرشمر و استیفن والت نوشتن باز میشه و هم در کتابشون، که در واقع اسرائیل یک طوق لعنته به گردن امریکا و در نتیجه منتها ثروت‌های عظیم صهیونیستا در واقع منافع امریکا رو لگدمال میکنه از این جهت، و مسئله به اصطلاح همون سامسون آپشن رو به وجود میاره که میتونه دنیا رو و از جمله امپراتوری امریکا رو پایین بکشه. بنابراین این مسئله لبنان که در بند اول میاد به نظر من هوشیارانه بوده، که ما بدونیم در واقع دولت لبنان پذیرفت همینطور که عرض کردم و این یه دستاورد میتونه باشه. منتها آیا خود من فکر میکردم که آقای جوزف آون یک چنین آدم خودفروخته، دروغگو، شیاد که چند روز بعدش نمایندش رو میفرسه به وزارت خارجه امریکا با سرپرستی آقای روبیو و اونجا قراردادی امضا میکنن که در واقع اسرائیل در لبنان بمونه و حزب الله خلع سلاح بشه؟ اینا قابل پیش بینیه؟ آیا ما درس نمیگیریم؟ آیا تاریخ بهمون درس نمیده که آدمای خودفروخته ای مثل جوزف آون یک چنین تقدیری از ایران میکنه و میگه من وارد مذاکره نمیشم تا زمانی که اسرائیل از لبنان بره بیرون و ما به به و چه چه خود من کردم، در حالی که در پشت یک آدم خیانتکاره که چنین قراردادی رو با اسرائیل امضا کرد، که در واقع این میتونه لبنان رو کاملا به یه جنگ داخلی بکشونه. عزیزان ببینن الان در بیروت چه تظاهرات صدها هزار نفری صورت گرفته توسط همین هایی که بی خانمان شدن از جنوب لبنان و فرستادنشون رسید، و این میتونه به جنگ داخلی در واقع. به هر حال تمام اینها رو بدون گفتم که خود من در عرض این چند وقت کلیات گرفتم و ما از تاریخ باید یاد بگیریم، یعنی دوگم و تعصب نباید داشته باشیم و در نتیجه ببینیم تاریخ چگونه ورق میخوره، که تاریخ هم در مورد این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس ورق خورد. حالا بعضی ها میگن که ما میدونستیم که اینا چیه، بعضی هاشون یعنی ما یه پیغمبرانی داریم که همه چی رو از قبل میتونن پیشتیبانی میکنن، در حالی که به نظر من انسان ها از تاریخ همینطور که من مثال هاشو زدم. به هر حال منظور حالا عرض شود که این تفاهم نامه امضا شده، آیا این قابل پیش قابل چیزه؟ عرض شود که به عزیزان عرض کنم سرنوشت تفاهم نامه از همون ابتدا آشکار بود که نه تنها فشار صهیونیستا بی امانه، بلکه نه ونس و نه پدر جد ونس نمیتوانند در برابر این فشار، فشار صهیونیست‌ها تاب بیارند. یعنی در واقع به نظر من در این میان منافع امریکا لگد مال میشه. به عزیزان عرض بکنم که منافع امریکا در اینه که با ایران کنار بیاد، در ایران سرمایه گذاری بکنه، بیاد و در حوزه نفت سرمایه گذاری بکنه، همینطور که آقای حسین مرعشی و امثال هم صحبت میکنن، و بعدش کلی طرفداراش به اسلام میان و میتونن ممکنه بیان قدرت بگیرن. در حالی که الان طوریه که طرفدارای امریکا به دلیل این چهره به اصطلاح ضد انسانی که صهیونیست‌ها به دولت امریکا تحمیل میکنن، در واقع حرف اصلاح طلبا درست از آب در نمیاد و در نتیجه به اصطلاح جناح مقابلشون میاد و به اصطلاح قدرت بیشتری میگیره. حالا نه به طور کامل، همین به اصطلاح اونا هم یه مقدار به اصطلاح دلشون میخواد که امریکا بیاد، هر شبت که سرمایه گذاری بکنه و غیره و غیره. به هر حال تا اینجا ما رسیدیم که در واقع این با وجود آنکه تفاهم نامه امضا شده کاملا در روی هواست، در نتیجه چه کار باید بکنیم؟ اصل قضیه اینه که چه کار باید کرد؟ چه کار باید کرد؟ عبارت از اینه که این جنگ بین ملت ایران و صهیونیست‌ها، بین ملت ایران با اسرائیل، بین ملت ایران و دولت امریکا تا زمانی که زیر سیطره صهیونیست‌هاست خاتمه پیدا نمی کنه. این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین چه باید کرد؟ ایران باید بر پای خودش بایسته، وضع داخلی و درونیش رو باید درست بکنه. پاشنه آشیل ایران یکی از دلایلی که فرزن آقای قالیباف یا عراقچی که به عنوان خائن بعضی ازشون اسم بردن رفتن و این چیز رو امضا کردن چیه؟ به دلیل ضعف داخلیه، به دلیل اینه که دارن موسموس میکشن بر اینکه تحریما برداشته بشه. امریکا تحریما رو بر میداره، امریکا میاد با ایران آشتی میکنه. بنابراین ما باید روی پای خودمون بایستیم. البته همیشه باید این امید رو نگه داشت از طریق فشار که الان دوباره مثلا تنگه هرمز دوباره بسته شد. ما میدونیم که این درگیری اخیر این بود که یکی از این کشتی ها میخواست از بغل دست عمان بگذره و سپاه پاسداران نذاشت، به اصطلاح زدن و به اصطلاح بخش اصلی به اصطلاح اون موتورش رو به اصطلاح چیز کردن و به همین دلیل بود که امریکا اومد و سیریک، منطقه سیریک و یا قشم رو به اصطلاح بمبارون کرد به مدت 90 دقیقه. بنابراین این ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع این جنگ به نظر من این نیست که امروز و فردا تمام بشه. ایران باید روی پای خودش بایسته و کشورهایی هستن که به ایران میتونن کمک‌های عظیم بکنن، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم نظامی، در بگذره دولت عرض شود که ایران از نگاه به غرب و از به اصطلاح نگاه به شرق بکنه. منتها نگاه به شرق با وجود پیاده شدن این سیاست های مکتب شیکاگو و نئولیبرال چطور میتونه به جایی برسه؟ به عزیزان عرض بکنم که ببینن جمهوری اسلامی موقعی که اومد بر سر کار چه قانون اساسی نوشته. میدونی یه سلسله الان وضعیت ایران طوریه که در این جنگ پیروز شده، مردم ایران چنین چهره قهرمانانه ای از خودشون نشون دادن، نه تنها تیم فوتبالشون که ببینید چه هلهلهی براشون میشه موقعی که میرن مکزیک، مردم مکزیک ببین چه دور دور بر. و یا جاهای دیگه. به هر حال این نشانه اینه که اعتبار مردم ایران، اعتبار ایران به طور عظیمی رفته بالا. آدم باورش نمیشه که فرزند در همین مسابقات فوتبال چطور از ایران دفاع میکنن و چیز میکنن. به هر حال من الان نمیخوام راجب جمهوری اسلامی، این که خمینی چطور به قدرت رسیده، کی پشتش بوده و تا 10 سال اول چه ارتباطاتی خمینی با هر شبت که با اسرائیل داشته، چه ارتباطاتی از 1910 همین احمدی نژاد اصلا جاسوس اسرائیل بوده. عزیزان من یه ویدیو گذاشتم توی سایت چیز توی تلگرام که این یه مصاحبه است که آری بن مناشه از جاسوس های که در مسئله بین چیز مسئله ایران کانترا و سایر چیزا درگیر بوده موقعی که ایران از اسرائیل اسلحه گرفته. خمینی ما میدونیم 8 تا 10 سال از اسرائیل اسلحه گرفت برای اینکه علیه عراق بجنگه. نقشه تأسیسات اتمی اوزیراک رو مال عراق رو به اسرائیلی ها داد برای اینکه بیان بمبارون کردن. عزیزان اگر این ویدیو رو نگاه بکنن که این با از آرتی که به اصطلاح همین going underground، خود عزیزان برن به going underground اونجا صحبت میکنه که چطور موقعی که خمینی در پاریس بوده یکی از این حریری ها رو دولت اسرائیل میفرسته برای اینکه اسرائیل رو به اصطلاح خمینی رو به طرف خودش، و خمینی کاملا بعدش ما میدونیم احمد کاشانی رو میفرسته. اینا رو من قبلا راجبش صحبت کردم از برای اینکه بسا این تحقیق عظیمیه که بسا تریتا پارسی برای این نوشتن بسا تریچرس الائنس. یعنی اینا رو من سالهای سال پیش تو این برنامه دقیقا هم تجربه خود من تو زندان که چطور اینا همین هاشمی رفسنجانی طرفدارای خمینی با CIA و ساواک کنار اومدن و ساواک آزادشون کرد و اومدن بیرون برای اینکه بسا فضا رو برای بسا فرود خمینی، و هم در پاریس چی گذشت که خمینی نه تنها با همین به اصطلاح مأمورین اسرائیل بلکه با به اصطلاح ریچارد کارتون از طریق ابراهیم. اینا رو من باز کردم و کتاباش رو به عزیزان نشون دادم. الان موقع مطرح کردن اینا نیست چون این میتونه تا حدی ضربه بزنه. بنابراین الان موقعیه که اکثریت مردم ایران باید دست به دست هم بدن و در برابر سیاست‌های اقتصادی این رژیم وایسن، برای اینکه فکری برای اقتصاد ایران بشه، برای اینکه این پاشنه آشیل در واقع درمان بشه. شما ببینید حالا بازم از آقای علی خامنه‌ای نمیخوام، فعلا موقعش نیست، برای اینکه تشییع جنازه‌اش همین یکی دو روز دیگه است یا چند روز دیگه است و نمیخوام، برای اینکه الان موقعش نیست. ببینید اصل 43 قانون اساسی چیه؟ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای اولیه انسان در جریان رشد، ببینید چه انشایی به کار میبره، با حفظ آزادگی، با حفظ آزادگی او. جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: 1. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. کارآفرینان، اینایی که اقتصاد دستشونه، این اولیگارشی جنایتکار، اینا کارآفرینن یا دزدن؟ بنابراین 2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. اشتغال کامل، من صحبت از این کردم که سیاست های عرض شود که میلتون فریدمن و فردریک هایک باید کنار گذاشته بشه و در واقع سیاست های اقتصادی جان مینارد کینز. جان مینارد کینز بحث اصلیش چیه؟ در واقع به فرانکلین روزولت میگه باید کار ایجاد بکنی، باید به کارگرها برسی، باید بذاری سندیکاهای کارگری آزاد بشن، باید حق کارگرها ادا بشه. در نتیجه اقتصاد قدرت خرید یا افکتیو دیمند به وجود میاد و اقتصاد اعتلا پیدا میکنه، در حالی که قوانینی که هاشمی رفسنجانی تعدیل ساختاری پیاده کرده دشمنی رویارو با طبقه کارگری 80% پایین جامعه ایرانه که اقتصاد به اینجا رسیده. حالا من نمیخوام انتقاد بکنم به کسی که الان به اصطلاح شهید شد و امام 13 شد یا 14، نمیخوام اصل 44 رو. بنابراین اصل 44، فقط من بخش هایی از اصل 44 رو برایم: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار اصلا واقعا آدم حیرت میکنه که این آیا به این قانون اساسی اینا عمل کردن یا برای فریب مردم بوده. آشکاره که برای فریب مردم بوده. اصل 44 رو اون وقت کی برداشت؟ با حکم حکومتی. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی هم داشته باشه. خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور. یعنی کارگر رهبری کشور را هم در اشتغالت داشته باشه. عرض شود که افزایش مهارت و تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و غیره و غیره. من بعضی از بسیار چیزاشو برای عزیزان: منع اضرار به غیر، این محتکرین، این قاچاقچیا، اون کسی که فولاد و فراورده های پتروشیمی به خارج میفرسته و 130 میلیارد دلار در خارج نگه میداره. سعید لیلاز همین پریروز در مصاحبهش 130 میلیارد دلار برای اینکه قیمت ارزو ببرن بالا و این ارزهایی رو که برمیگردونه میلیارد میلیارد پول براش بسازه تا بره در شمال شهر اون خونه های افسانه ای رو بسازه و یا به خارج بیاد به قمار خونه های اینور و اونور و غیره و غیره. زندگی های افسانه ای که واقعا من بعضی از این خونه ها رو که در شمال شهر تهران میبینم در اینجا من در لس آنجلس نمیبینم. به هر حال بنابراین منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا، بانک های خصوصی چه کار دارن میکنن؟ از عوامل اصلیه. آیا کاری؟ هیچ کدوم از این در زمان اینا خاتمی، هاشمی رفسنجانی خاتمی به وجود اومدن؟ و ببینیم عرض شود که تا یادم نرفته تو همین مصاحبه‌ای که عرض شود که هستش، در 2010 احمدی نژاد میره به زیمبابوه، در اونجا مأمورین موساد باش تماس میگیرن و از اون موقع جاسوس اسرائیل میشه. من به عزیزان گفتم 1388 در مسابقه ای که بین میرحسین موسوی و احمدی نژاد بود، نتانیاهو، اون موقع من گفتم طرف احمدی نژاد رو گرفت. چه کسی دیگه طرف احمدی نژاد رو گرفت؟ نمیخوام صحبتش رو بکنم. اینا چیزایی که آدمو اذیت میکنه. الان موقعش نیست که آدم این انتقادات رو دوباره مطرح بکنه، بلکه از این پیروزی که ایران به دست آورده باید استفاده بشه و راه علاجی پیدا بشه. اگر راه علاج درست نکنند و این غلط کاری ها رو که هم خمینی هم هاشمی رفسنجانی و هم جانشینانش مرتکب شدن که ایران به روز امروز رسیده، ملت ایران باید جلوی این اشتباهات نه تنها به ایسته ترمیمشون بکنه، همینطور که زنان ایران تا حد زیادی ترمیم کردن که روزنامه نیویورک تایمز مجبور میشه که میگه دخترای بی حجاب دارن میگن که اونهایی که یه روزی به خاطر اینکه چارقتمون رو شونه هامون میافتاد ما رو سرکوب میکردن، به زندان مینداختن، جریمه میکردن، الان من بی حجاب دارم ازش طرفداری میکنم چون کشور ما رو نجات داد. نکته فوق العاده مهمه. خود من از دست اینا در رفتم، وگرنه کارم تمام بود. اینو اطمینان قطعی دارم. بنابراین اوضاع عوض شده. چرا عوض شده؟ مقاومت مردم که داره قدم به قدم این رژیم، این سیستم، این حاکمیت، این نظام رو از درون میخواد عوض بکنه و باید عوض بکنه، ولی در درجه اول باید طوری عوض بکنه که اقتصاد ایران باید عوض بشه و این سیاست‌های تعدیل ساختاری کنار گذاشته بشه و این اصل 43 و اصل 44 از همین کسی که الان رهبره بهش مردم بگن که پدر شما اصل 44 رو برداشت، یعنی از دزدها وارد میدان شدن، محتکرین و قاچاقچی ها وارد میدان شد، شما ارزشو داری که اصل 44 رو دوباره برگردونی، به اینا عمل بکنی، سیاست های تعدیل ساختاری رو کنار بذاری، اونایی که میخوان چیز بشن دست رد نه تنها بهشون بزنی، یه چند صد یا چند هزار از این اولیگارشی و این دوست ها و غارتگرا محاکمه بکنی؟ باید مردم از آقای مجتبی خامنه ای این سوال رو بکنن. بنابراین حالا اینا همش جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. اصل 44، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی. کسی که اصل 44 با حکومتی ور می‌داره یعنی چه؟ یعنی فقط خصوصی، یعنی عملاً دعوت از دزدها و غارتگرا. بنابراین میخواستم اینا رو بانک عزیزان خودشون میدونن، ولی لازمه اینا باز بشه که ما پدر جد ونس، پدر جد این تفاهم نامه، اینا نمیتونه مسئله ما رو حل بکنن. اینا امکان نداره بتونن به این، حتی به همین تفاهم نامه عمل بکنن. به نظر من امضا شد و به طور هوشمندانه در بند اولش مسئله لبنان مطرح شد. فکر میکنم اونایی که اینو در بند اول گذاشتن میخواستن به ترامپ در واقع چیز با محک بزنن که حالا میتونه در برابر صهیونیست‌ها بایسته یا نه، و دیدیم که زه زد، نتونست بایسته و این تفاهم نامه به جایی نمیرسه. بنابراین ایران فکر این که تحریم ها برداشته میشه، حتی اگه 1000 برداشته بشه، نباید آینده خودش رو مثل اصلاح طلبها به برداشتن تحریم ها گره بزنه. تحریم ها همینطور که بارها و بارها گفتم میتونه به عنوان یک عرصه که چیز مثبت، به عنوان یک مائده آسمانی ازش استفاده بشه، که از داخل، که من حالا میخواستم راجع به این صحبت بکنم که از کجا باید اقتصاد، از کجا باید شروع بشه. تا بنابراین برای هر شود ایران باید روی پای خودش بیسته و اقتصادش رو ترمیم بکنه، اقتصادش رو از این سیاست‌های ضد انسانی و ضد کارگری میلتون فریدمن و فون هایک رها بکنه. الان ایران، من اینه که میگم به معنای این نیست ایران میتونه وارد سوسیالیسم غیره، حتی چینم همینطور که بارها و بارها گفتم یک کشور سوسیالی نیست، هنوز که هنوز مونده، منتها داره به طور شمرده و سیستماتیک و هوشیارانه به طرف سوسیالیسم میره. هنوز به هیچ وجه به سوسیالیسم دست پیدا نکرد، کجا برسه به ایران؟ منتها در ایران فرزاد لطفا ممکنه این دوتا کتاب اصلا یادم رفت، من این کتاب ها رو قبلا نشون دادم. ببینید دهه 1957 پل باران کتابی میمیسه ریشه های عقب ماندگی، که من بر پایش یه جزوه نوشتم، جزوه ریشه های عقب ماندگی، که فکر میکنم توی mmohit.org اونجا رو من نوشت چه بسرا هستش، که از کجا باید شروع کرد. در واقع حریم فالسویزی منو بسا معرفی کرد به هری مکداف، و هری مکداف موقعی که متوجه شد این 1965، من رفتم سر کلاسش، موقعی که فهمید من از ایران اومدم گفت یه کتاب رو باید بخونی، و اونم political عرض شود که حالا بعدی شده The Political Economy of Growth که به فارسی ترجمه شده. اینا رو قبلا من نشون دادم، ولی کتاب اولی رو دوباره نشون بده فرزاد جان. ببینید در برابر این کتابی که پل باران نوشته که چه کار باید کرد برای کشورهای عقب افتاده، راه پیشرفت و نجاتشون از این عقب ماندگی چیه، آقای والت ویتمن راستوف که مشاور اقتصادی صهیونیست دستراسی فاشیست که در واقع به اصطلاح جز مشاورین به ویژه مشاور اقتصادی جان اف کندی بود، این کتاب رو می‌نویسه The Stages of Economic Growth که کاملا فرمول وابستگی اقتصادیه. حالا من اینا رو از زبان دکتر ابراهیم رزاقی میگم که اینا چه برنامه هایی داشتن و چطور ما رو وابسته نگه میداشتن، در حالی که کتابی رو که The Political Economy of Growth که پل واران میمیسه نشون میده که این کشورها چطور خودشون رو میتونن رها بکنن، نجات بدن. و البته به اصطلاح یه مفهومی رو به اسم سرپلاس یا به اصطلاح سرپلاس یعنی اون چیزی که در مجموع به اصطلاح پولها، ثروتها یا چیزهایی که در مجموع از صادرات و واردات و اینا میمونه و انباشت اولیه سرمایه رو به وجود میاره. همیشه در ایران موقعی که میخواسته انباشت اولیه سرمایه صورت بگیره یا حکومتی اومده و داغونش کرده یا کودتا کردن. حتی در اواخر زمان شاه داشت انباشت اولیه صورت میگرفت و الان در جمهوری اسلامی اصلا نه تنها انباشت اولیه صورت نمیگیره، بلکه کشور روز به روز به فقر بیشتری فرو میره. بنابراین این دو کتاب رو میخواستم به عزیزان به اصطلاح پیشنهاد بکنم. ولی خود من خب میدونید این مقاله رو نوشتم. مرسی فرزاد جان. هر شود که صحبت کردم که اهداف پیشرفت و یا به اصطلاح نجات پیدا کردن اقتصاد ایران که راه نجات ایرانه و نه چشم بستن به تحریم، برداشتن تحریم ها، نه چشم بستن به این تفاهم نامه، این به جایی میرسه؟ اینا به اینا عمل میکنن؟ خیر، ادامه میدن به ضربه زدن به ایران، برای اینکه هدفشون از پا در آوردن ایران و نقطه ضعف داخلی ایران رو میدونن و در نتیجه هنوز که هنوزه منتظر اینن که مردم چنان به سطوح بیان در درجه اول به خاطر تورم که بیان تو خیابون و رژیم رو بندازن و درجه به آرزوشون برسن، ایران رو تکه پاره بکنن. برای اینکه در شرایط کنونی اگه این رژیم، همین رژیم فاسد که من دارم راجبش صحبت، اگه بیفته یعنی چه؟ چون آلترناتیوی وجود نداره، یعنی ایران تکه پاره میشه. اینا هنوز منتظرن. در حال هر شبت که بر پایه آنچه که پل باران در کتاب Political Economy of Growth یا اقتصاد سیاسی روش که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، ما باید در اول هدف عاجل و کوتاه مدت که من در زیر این عنوان صحبت از بسیج مردم کردم، تا شما مردم رو بسیج نکنید امکان نداره هیچ برنامه‌ای بتونه پیاده بشه. تا زمانی که تفرقه وجود داره، تا زمانی که مردم بدبین به حکومتن، تا زمانی که یک کسی بیاد و مادر رو علیه دختر، پدر رو علیه پسر، همسایه رو علیه همسایه. من موقعی که از زندان بیرون اومدم، اینو ده ها باز گفتم ولی هزاران بار باید بگم، تمام اقشار از کارگر و کاسب و آخوند و دانشگاهی و عرض شود که تمام اقشار به دیدن من اومدن، هر کنوم از زندانی که آزاد می شدن، از زندانی های شاه. چند ماه بعدش من دیگه نمیتونستم تو اهواز بمونم. حلقه دار دور من داشت نزدیک و نزدیک تر میشد. حتی بچه منو شکنجه میدادن تا از دستشون بالاخره اومدم. مدتی بعد مخفی شدم. منی که نمیتونستم زندگی بکنم. این نشانه اینه که خمینی در بین ملت به جای اینکه مردم رو بسیج بکنه تفرقه انداخت. این یک خیانتیه که مردم ایران نباید هیچگاه فراموش بکنن. بنابراین حالا دشمن اومده و مردم رو دوباره متحد کرده که این دختری که اون موقع پاسدار زندانیش میکرد به خاطر اینکه چارقتش رو شونش افتاده بود، الان همین دختر به اسلام میگه من از پاسدارا که حافظ کشور ما هستن، از ارتش ایران که کشور ما رو نجات داد از دست دشمن خونخوار، من ازش حمایت میکنم. حالا که چنین اتحادی بین مردم به وجود اومده، دشمن مردم رو بسیج کرده که خود رهبران یکی پس از دیگری در بین مردم تفرقه انداختن، آدم آقای علی خامنه‌ای الان تشییع جنازه‌اش در سال 1388 طرف کی رو گرفت؟ طرف احمدی نژاد رو گرفت. اینا به قول معروف اسرار مگو، یه کتابی بیرون اومده بود اسرار مگو. به هر حال بنابراین ابتدا باید مردم بسیج بشن تا بتونه یک برنامه اقتصادی پیاده بشه. دوم هدف میان مدت که من اینجا باز کردم و اگه تا جایی که به اصطلاح فرصت باشه که چطور ما باید عملا از صفر هدف میان مدت، یعنی حرکت در جهت از بین بردن شکاف عظیمی است که بین کشورهای پیشرفته و کشوری مثل ایران وجود دارد. اگر هدف اول را مقدم بر هر چیز قرار ندهیم، هدف دوم عملی نخواهد بود، چرا که فقط وارد کردن پیشرفته ترین تکنولوژی ها، ماشین های لامبورگینی و پورش یا کالاهای ساخته شده توسط این تکنولوژی ها، در صورت نبود عامل اول یعنی بسیج مردم، یعنی انسان هایی که به طور هدفدار بسیج شدن و در این حال خود هر شود که تأمین اساسی ترین احتیازات، یعنی بله هر شود هدف دو. اگر هدف اول را مقدم بر هر چیز پیش رفته، اگه اینا آخرین تکنولوژی ها که من مثال در واقع کارخانجاتی که هم رضا شاه وارد کرده بود که من اسم بردم در زمان خودم، پنبه پاکنی شوشتر، پارچه بافی اصفهان، که من گفتم 1327 که به اصفهان رفتم، موقعی که سوت کارخونه کشیدم چشم، تمام خیابونا از دوچرخه سوار پر می شد. کجا رفتم؟ چی شدم؟ بعد از صفر، یعنی توسط این تکنولوژی ها در صورت نبود عامل اول، یعنی انسان هایی که به طور هدفدار بسیج شده، و در این حال عرض شود که باید اینا در واقع تمام به اصطلاح ابتکاراتشون رو به کار بندازن. حالا هدف سوم رساندن تکنولوژی و علوم کشاورزی و صنعت به آن درجه است که استقلال واقعی را برای من تأمین بکنه. اینا کشورهای دیگه واقعا، حالا مثال فرضاً خود چین رو، الان ایران با چین دوستی برقرار کرده، چرا از چین درس یاد نمیگیره که من هفته گذشته مثالشو زدم که ادگار اسنو موقعی که به یک کارخونه تنابسازی میره، 10 سال بعدش که میره چطور سیمهایی درست میکنن که با میکروسکوپ دیده میشه. این باید دید چون بسیج توده های مردم و در این حال کسی بر سر کاره، کسی دولت تشکیل داده که شعارش خدمت به خلقه. این فرق میکنه با کسی که بین مردم. بنابراین هدف سوم رساندن تکنولوژی، علوم، کشاورزی و صنعت به آن درجه است که استقلال واقعی را برای من تأمین کند. تردید نیست که این هدف کوتاه مدت نیست، بلکه سالها به شاید دهه ها طول بکشه. اینا رو من از دکتر عرشبت که رزاقی گرفتم. در ایران شما ببینید چه اقتصاد دونایی دارید. من به صحبت های آقای لیلاس فرشاد مؤمن، چرا این آقای پزشکیان، قبلش آقای روحانی، آقای رئیسی، شما ببینید یه وزیر اقتصاد داشت، یا وزیر اقتصادش که چیز، وزیر امور بسا اجتماعیش اسمش حالا یادم رفته، که مزد و مزایای کارگرا رو در همون سال اولی که آقای رئیسی بر سر کار اومده بود به طور چشمگیری بالا برد، انداختنش بیرون بلافاصله. در نتیجه الان ببینید وزیر اقتصاد کیه، این وزرای هر شبت که رئیس بانک مرکزی کیه. به چه دلیله که این آدم های میهن فروش رو میارن بر سر کار، حتی در زمان رئیسی؟ اما راهی جز این برای یک کشور عقب مانده وجود نداره که در طول مدت بتونه به اصطلاح علم و تکنولوژیش رو و صنایعش رو. ذکر چند نکته. یکی آن که انجام این اهداف یکی پس از دیگری نیست، بلکه همزمان با هم انجام می شوند، منتها اولویت ها در هر زمانی با هم دیگه فرق می کنه. می خواهم این رو، علت این که من این به اصطلاح این مقاله رو نوشتم و بیشترش رو همینطور که گفتم از دکتر ابراهیم رزاقی گرفتم، خب دکتر ابراهیم رزاقی به اینا نشون داد همون ابتدای انقلاب که چه کار باید کرد. اینا به کی گوش کردن؟ به موسی غنی نژاد و نه به دکتر ابراهیم رزاقی. بنابراین این حکومت، این نظام، این رژیم فقط سرکوب و کشتارهاش نبوده که به ایران ضربه زده، تفرق اندازی نبوده، بلکه خیانت اقتصادی بوده که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده. ملت ایران علارغم اینکه الان گفتم از امام شهید داره تجلیل میشه، ولی اینا رو نباید فراموش کنن. ملت ایران در این حال نباید فراموش بکنن. برای رسیدن به این هدف ها چاره ای نداریم جز این که فرهنگ مصرفی خود را تغییر داده و در این راه اولویت ها را دقیقا تعیین کنیم. مثلا اگر برای هدف اول، یعنی تأمین ابتدایی تر نیازمندهای از اکثریت عظیم مردم، باید به کشاورزی و صنایع دستی و کارگاهی برسیم، در این صورت با احتمال قریب به یقین قادر به تأمین یک اتومبیل برای یک نفر، آقای لیلاس، سعید لیلاس داشت میگفت که موقعی که امریکا و اسرائیل داشتن ایران رو بمبارون می کردن، یک لحظه از ورود اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی قطع نشده. یک چنین سیستمی بر سر کاره، یک چنین دولتی بر سر کاره. بنابراین برای تأمین وسایل ارتباطی تأکید خود را روی وسایل ارتباط عمومی خواهیم گذاشت که یه مقدار در این زمینه کار شده. در خود تهران خطوط اتوبوسرانیش، خطوط قطار زیرزمینیش بسیار ارزان قیمت و غیر و غیر است. اینا را هم باید اذعان کرد. تا تأمین ماشین شخصی برای یک اقلیت، اگر هدف اول تأمین شود، آنگاه میتوان با قدم‌های شمرده برای بالا بردن باز هم بیشتر وسایل راحتی و رفاه. همین اتفاقی که در چین افتاده، از روز اول که نتونستن 800 میلیون انسان رو از فقر کامل بیارن به طبق، کم کم منتها من ابتدای پیروزی انقلاب چین رو دنبال کردم و میگم که اینا چه کردن واقعا برای اینکه مردم رو بسیج کرده باشن. بنابراین آشکار است که در مراحل اولیه چنین توسعه بخش کوچکی از جامعه که به وسایل راحتی غیر قابل دسترس برای اکثریت عادت کردن تا حدی در مضیقه. اینا که میگن این انقلاب رو ولش کن، ما نمیتونیم ماشین سواری چیز، و این مسئله ایجاد اختلالاتی خواهد کرد و غیره و غیره. برنامه چون امروز به اصطلاح مقدار زیادیش راجع به این تفاهم نامه بود، من نرسیدم، ولی خلاصه بکنم برای اینکه وقت من داره تمام میشه. ما باید روی پای خودمون بایستیم. تفاهم نامه، برداشتن تحریم ها، 6 میلیارد دلار، 12 میلیارد دلار، 25 میلیارد دلار ما رو به جایی نمیرسونه. آقای پزشکیان، آقای قالیباف که میری گدایی در قطر، آقای عراقچی، نباید منتظر این چیزا، کوتاه نباید اومد به خاطر این چیزا. رو پای خودمون باید بایستیم و به خدمت به خلق باید بکنیم. به 80% پایین جامعه، یعنی طبقه کارگر برسیم تا بتونه این کشور نجات پیدا بکنه، وگرنه دشمن از این نقطه ضعف، از این پاشنه آشیل میتونه استفاده بکنه و کشور ما رو بازم میتونه از پا در بیاره، که اطمینان دارم که ملت ایران نخواهند گذاشت. بنابراین این بحث های مخصوصا اقتصادی رو هفته آینده و هفته های آینده به اصطلاح که چطور راه نجات چیه، راجبشون باید صحبت بشه. به این ترتیب وقت من تمامه. هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به یوتیوب، به رامبل، به اینستاگرام، تلگرام و mmahit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.